بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز می رویم به سراغ نهمین تروک احرام، مسئله کفش و جوراب و امثال آن، که زیادم این مسئله مورد ابتلاع است و مورد سؤال. عبارت امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله اینه: التاسع لبس و ما یستر جمیع زحر القدم کالخف و الجورب و غیرهما. چیزی که تمام پشت پا رو پوشانه، خف همون کفش، جورب هم که معلوم جوراب، غیرهما میتونه اشاره به پوتین باشد، چکمه باشد، همسال اینها. و یختص ذلک بالرجال، حرمتش مخصوص رجاله، زنها میتوانند کفش و جوراب پشتدار بپوشند. ولا یحرم علی النساء، این اصل مسئله بود، حرمت علی الرجال دون النساء. یه فرق بود در واقع. ولیس فی لبس ما ذکر کفاره، این فرق دوم مسئله است که اگر کسی این کار خلاف کرد و این عمل حرام رو به جا آورد در حال احرام، کفش و جوراب پوشی، کفاره داره یا نه؟ میگن کفاره نداره. ولیس فی لبس ما ذکر کفاره. و اما فرق سومی هم داره، حالت اضطرار چی؟ ولو احتاج الی لبسه، مجبور شد، نعلینی نداشت، مجبور شد کفش بپوشه یا جوراب بپوشه، آیا پشتش رو شکاف بده یا نده؟ ولو احتاج الی لبسه فالعهوه شق و زهره، عهوه این است که پشتش رو بشکافه. بنابراین یکی اصل مسئله شد حرمت علی الرجال دون النساء، دوم مسئله عدم کفاره شد، سوم مسئله وجوب و عدم وجوب شق زهر عند الاضطرار. البته اینو توجه داشته باشید، چیزی که زهر بدن و زهر پا رو می پوشاند انواع اقسامی داره، یه وقتی کفش، یه وقتی جوراب، یه وقت چکمه و پوتینه، یه وقت نه، پشت پاش و یه نوار، برای اینکه راحت تر باشه یه نوار روی تمام پشت پا میچرخونه. خب اینم زهر قدم رو پوشانده، ولی نه کفش است و نه جوراب است و نه چکمه و اینها. یه رقم چهارمی هم داره و اون این است که انسان اون حوله احرامی که پوشیده، سوار ماشین که میشه میشینه، این حوله قشنگ میفته پشت پاش، روی پاش رو قشنگ میپوشونه. بله، خب آیا لبس معیاره یا پوشندن زهر القدم محل بحث حالا نمیگم که فتوا میدیم. یه رقم دیگه هم این است که شخصی دو زانو نشسته وقتی محرم دو زانو بنشینه روی پاش روی فرش قرار گرفته و مخصوصا در موقع نماز خب وقتی می نشینه بین سجدتین یه در حال تشهد روی پای اون مماس با زمینه، اینام سطر زهر قدمه. البته گفتن نیست ولی من میخوام انواع اقسامش در ابتدای کار عرض کنم تا معلوم بشه کدام حلال است و کدام حرام است و کدام اشکال داره کدام نداره. این متن کلام امام. و اما از نظر اقوال مسئله اصلش مسلمه، شاخ و برگاش اختلافه. بعضی فقط کفش رو گفتن، الخف ما برای خف رو نگفتن، بعضی خف و جورب رو گفتن، هم خف هم جوراب. بعضی ها کل ما یستر و زهر القدم به لبس گفتن، اعم از کفش و جوراب و هر نوع پوشندن سه رقم قائل داریم. قائلین فقط به خف، کفش، کفش هم معمولی. دوم قائلین به خف و جورب. سوم قائلین به کل ما یستر و زهر القدم به لبس. عبارت خوبی مرحوم نراقی در مستند داره که همه این ستا رو با قائلینش نقل کرده، عبارت جامع خوبیه. عبارتش رو میخوانم در جلد 12 مستند صفحه 13 اوائل جلد 12. بیا ثانی یعنی من المحرمات لبس ما یستر و زهر القدم بالخف خاصه. این همون گروه اولی است که فقط خف رو گفتن. لبس ما یستر و زهر القدم بالخف خاصه کما هو ظاهر النهایه و السرائر حیثق تسرا اقتسرا حیثق تسرا علا ما ذکره در سرائر در نهایه فقط خوف رو گفتن. ظاهرش این است فقط یکی علام دیگه چیز دیگری نه. او هو مع الجورب دوتا بگیم حرامه کفش و جوراب کما هو ظاهر مقنع و تهذیب حیث ذمه معه. ذمه معه چیزی ذمیمه با چیزی کرده؟ جوراب رو ذمیمه کرده با کفش. و کزل مفاتیح مفاتیح فیض و صرح فی شرحی شرح مفاتیح بالاختصاص بهما گفته فقط کفش و جوراب و هو ظاهر الذخیره ذخیره سبزواری هم ظاهرش این است که فقط این دوتا بل المدارک ایزن او هو مع شمشک 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 نیست اعراب رو شمشک گذاشتن. در منابع لغت سابقا هم اشاره کردم ظاهرا ذکری از شمشک نیست. مجموع البحرین داره میگه در منابع لغت نیامده ظاهرش این است کفشی بوده بغدادی چه رقم بوده. من احتمال دادم همون چکمه باشه. من حالا این اون وقت چی بوده؟ من اعتماد میدم مثل چکمه و اینها باشه. به هر حال کما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع، این دو تا قول، قول اول فقط کفش، قول دوم کفش و جوراب و یا به زمینه شمشک، قول سوم او به کل ما یستره به لبس، هر چیزی که به صورت لباس اونو بپوشاند، مثل نواری که عرض کردم انسان دور روی پاشو نوار ببنده برای راحتی، برای هر چی میخواد، کل فاضلی مرحوم محقق و علامه و عامت المتأخرین، متأخرین رفتن رو عام، گفتن هر چیزی که پشت پا رو به لبس صدق لباس هم بکنه، نه مثل اینکه انسان لحاف روش میکشه میخوابه لحاف هم به پشت پاش میفته، اینا اب نداره. و عامت المتأخرین کما صرح بهی جماعتون، بل فی المدارک انه مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل عن القنیه نفی الخلاف عنه، ضمناً معلوم شد که ادعای اجماع هم در این مسئله شده. روی پا رو پوشانه، روی پا رو بپوشانه. خب بعد پوشیده، تمام پوشیده میشون، دا بند برای این است که محکم بشه، الا بند روی پا نیست. اون دو دهانه و دو لبه کفش رو میارن کنار هم، با بند محکمش میکنن. صاحب حدائق هم یه جمله ای داره، من اینو عرض کنم، یه اشاره هم کلام جواهر یه خود روشنتر بشه عقلان. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 حدائق صفحه 442 میگه از سالس، ایشون هم سالس قرار داده، عدم و جواز لبس الخفین و ساتر لزهر القدم، که همون قول سوم باشه، هر چیزی که ساتر زهر قدم باشه و لبس باشه، للمحرم اختیارن. بعد با فاصله میگه و هو مما لا خلاف فی، اینجا شاهده و هو مما لا خلاف فیه بینهم کما ذکره العلامه فی الکتابین المذکورین، کتابین مذکورین همون منتهی تذکره ایست که قبلا ذکر کرده. قال نا نعلم فیه خلافا، لا نعلم فیه خلافا، اختلافی در این مسئله نیست. صاحب جواهرم در جلد 18 صفحه 349 همین مطالب رو گفته، منتها اضافه‌ای که داره من میخوام اینه، بعد از آنی که اقوال قدما و متأخر نقل میکنه، بعد میگه بل فی الذخیره نسبته الی قطع المتأخرین، ترقی میکنه یواش یواش، صاحب ذخیره نسبت داده به قطع فقهای متأخرین، بل فی المدارک الی الاصحاب، بالاتر رفت مدارک و اصحاب، بل فی الغنیه نفی الخلاف، بل ظاهره نفیه بین المسلمین، دیگه عامه و خاصه شد، بل ظاهره نفیه بین المسلمین. فقهای عامه هم ظاهرا بینشون اصل مسئله مسلمه، منتها تعرض مستقیم ما ندیدیم داشته باشن، تعرض غیر مستقیم داره. و آن این است اگر مجبور شد کفش بپوشه آیا شکافش بده یا نه، دعوا تو شکافه بده یا نده، پشت کفش رو شکاف بده، از این بنده میشه اصلش رو قبول دارن. ببینید عبارتی از کشف اللسان نقل میکنیم، جلد 15 صفحه 381، میگه اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار، اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار، قال العلامه فی المنتهى فی تروک الاحرام و هل یجب علیه شقهما، آیا حالا که مستر شد به پوشیدن کفش در حال احرام شکاف بده روی کفش رو؟ ام لا، ذهب الشیخ الى شقهما، شیخ طوسی فرموده بشکاف. حالا اینجا اقوال عامرم نقل کرده، قال عروة بن الزبیر و بهی قاله، یعنی به وجوب شق، و بهی قاله عروة بن الزبیر و مالک که از فقهای اربعه است و ثوری و شافعی از فقهای اربعه و اسحاق و ابن منذر و اصحاب الرأی، اصحاب الرأی اشاره به کی هست؟ و اصحاب ابو حنیفه، این سه تا از فقهای اربعه و اصحاب الرأی، یه قول که میگفت یجب، و قال ابن ادریس لا یشقهما، ابن ادریس گفته لا یجب، و رواه الجمهور عن علیین، هم اهل سنت از علی علیه السلام نقل کردن که لازم نیست بشکافند. و بهی قال عطا از فقهای عامه، و اکرمه از فقهای عامه، و سعید ابن از سالم، و ان احمد روایتان، این چهارمین نفر از فقهای ائمه اربعهشون دو روایت از این نقل شده، روایت وجوب و روایتی عدم وجوب، این از کشف اللسان جلد 5 صفحه 381 نقل کردیم، جلد 15، من اینجا 5 نوشتم، پنج نوشتم، من اینجا پنج ظاهرم. اون یه بحث دیگری هم ضرر داره ضرر نداره، یه بحث بحث در این است که عامه و خاصه اصل مسئله رو قبول کردن، سخن در شاخ و برگ مسئله است، ما بریم اول اصل مسئله رو ثابت کنیم بعد بیام سراغ شاخ و برگ. کما هو و دیدننا و عادتنا، اول اصل مسئله رو بعد بیام شاخ و برگ ها. و اما اصل مسئله مستند به روایاتی است که این روایات در باب 51 تروک احرامه، عمدش در باب 51، کمی در باب دیگه هم داریم. ببینید در باب 51 5 تا روایت، 3 تا از اونها فقط خفه کفش، دو تاش جوراب رو هم داره، اما ما ورای اینها غیر از کفش و جوراب تو این روایات نیست. حالا چه رقم میخوام تعدی کنیم و مشهور فتوا دادن ادعای اجماع شده که کل ما یستر القدم لبس و کل ما یستر القدم، از کجا گفتم؟ اون خودش یکی از مشکلات این مسئله است. اما روایاتی که فقط خف میگه، اول صحیحه معاویه بن عماره، حدیث یک باب 51، یک باب 51، معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ولا تلبس سراویل، شلوار در حال احرام نپوش، الا ان لا یکون لک ازار، اگر لنگ احرامی نداری از شلوار استفاده کن، ولا خفین، در حال احرام خفین رو نپوش، الا ان لا یکون لک نعلان، الا ان لا یکون لک نعلان، فقط خفین رو گفته. البته اثبات چه نفی مادا نمی کنه، نمیگه فقط این حرامه، اثبات چه. روایت سه هم که روایت ابی بصیر است و اولی سند صحیح بود، این علی ابن ابی حمزه است، در سند که میدانید که ضعیفه، سندش معتبر نیست، مؤید میتونه باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حلکت نعلاه، حلکت نعلاه یعنی چه؟ یعنی پاره شد، گم شد، ولم یقدر علی نعلین، نعلین گیرش نیامد، قال له ان یلبس الخفین از از تر الى ذالک، از از تر الى ذالک، ان الاسترار، میتونه خفین بپوشه. مفهوم جمله چی میشه؟ یعنی وقت ضرورت نباشه خفین حرام، خفین حرام. کل پشت پا، نعلین بعضی از پشت پا رو میپوشاند، نه تمام پشت پا رو. اون مقداری که نعلین میپوشاند عیب نداره، تمام پشت پا، بله تمام روی پا، تمام نعلین که تمام روی پا رو نمیپوشونه، بندی داره یه مقداری از روی پا رو میپوشونه. لهو ان یلبس الخفین از تر الى ذلك فیشق ان زهر القدم، اون مقداری که روی پاس شکاف میده. حالا این برای بس شکاف دادن مورد استناده که بعدا میرسیم، حالا کار به وجوب شکاف دادن نداریم. حدیث پنجم این بابم خف فقط میگه، صحیح محمد ابن مسلمه، ظاهراً سند صحیح مسلم، روایت صحیحه. عن ابی جعفر فی المحرم یلبس الخف اذا لم یکن له نعل، کفش میپوشه اگر نعل نداشته باشه. نعال یه بندی روی پا هست، کل روی پا رو نمیپوشانه. بله، اون نعلین هم تمام پشت پا رو، تمام روی پا رو نمیپوشانه. دو سوم میپوشانه، اما همش رو نمیپوشانه. حالا بعضی از نعلین هست که خیلی کم میپوشاند و باید به زحمت به وسیله پا اون رو زمین حرکت داد و کشید. بله، عن ابی جعفر فی المحرم یلبس الخوف اذا لم یکن له نعل، قال نعم. بازم تو ذهن راوی و تأیید امام این بوده خوف در حال اختیار جایز نیست، لکن یشق زهر القدم، بازم ایجاب کرد که زهر قدم رو بشکافه.
اضطرار آقا ممکنه بعد از احرام باشه، همیشه در احرام اضطرار نیست؟
بله ممکنه بعد از احرام باشه. نعلین خیلی ها هستن، نعلین میبوشن، این نعلین ها هم که شلوله یه مقدار راه میره یه وقت میبینه پاره شد دیگه نعلین نداره، توی اساسش کفشش هست، کفش در میاره میپوشه. بله در وسط کارم میشه، اول کارم میشه. خب اما دو تا روایت از این بابم کلیه ماره میگه، یکی روایت دویه، یکی روایت چهار، روایت دو صحیح حلبیه، رجال سند معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال و ای محرم خلکت نعلاه، اگر هر محرمی نعلینش پاره بشه، گم بشه، فلم یکن له نعلان، گیر نیاد، فله ان یلبس الخفین، میتونه کفش بپوشه، از تر الی ذلک، تا جا خفینه، و الجوربین یلبسهما اذا اضطر الى لبسهما، این هم باز استراره، و الجوربین یلبسهما اذا اضطر الى لبسهما، یعنی در حال اختیار نیست. بنابراین تا اینجا دیدیم روایات صحیحی داریم فقط خوف میگه، و بعضی روایات صحیح هم داریم که خوف و جوربین و هر دو با هم میگه. یه دونه روایت هم هست در باب 44 احتمالاً بقیت چیز باشه، نخوندم میخونم، و اما روایت چهار هم میخونم. روایت چهار هم روایت رفاعت ابن موسی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم، چهار باب 51، حالا هنوز از 51 رد نشد. بله، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس الجوربین، قال نعم، والخفین اذا اضطر الیهما. این حالا جمله اذا اضطر فقط به خفین میخوره یا به خفین و جوربین هر دو میخوره؟ سوال کردن عن المحرم یلبس الجوربین، قال نعم، بعد فرمود والخفین اذا اضطر الیهما. سابقا داشتیم که قیدی که متعقب جمله متعدد باشه قدر متیقنش چیه؟ اخیره. این مسئله در اصول عنوان شده، اگر قیدی بعد از جمله متعدد بیاد، بعد از کلمات متعدد بیاد، قدر متیقن اخیره. الیه ما شاید به خفینه، خفینه یحتمل به این دوتا برگرده، قدم و تیقنش اینه و بله خفین دو تا شکی نیست، در عبارات سابق هم خفین استر الى زاد الیه ما و اینا داشت. یه نکته هست در اصول، من اینه بگم یادتون بیارم، گفتن بعضی وقتا در کنار یه مطلق یه عبارتی میاد که یحتمل و تقیید مطلق به آن از اقترن بالمطلق، عبارتی یحتمل و تقیید. گفتن تقیید ثابت نیست اما اطلاق هم از کار میفته. تکرار میکنم، اگر پشت سر مطلق قیدی بیاد که این یحتمل به این مطلق برگرده، یحتمل هم نگرده، ما نمیتوانیم بگیم این قید حتما قیده، اما مطلق رو هم از اطلاق بیندازه. چرا؟ لأنه محفوف بما یحتمل القرینیه. عبارتی که در اصول داریم اینه، ما کان محفوفا بما یحتمل القرینیه، این از ظهور میفته. پس به فرض این که بگیم الیه ما اینجا فقط به خفین برمیگرده، ولی چون جوربین هم محفوف است به ما یحتمل القرینیه، دیگه اطلاق جوربین رو نمیتونیم بگیریم، بگیم حال اختیار استرار. جوربین اطلاق داره، اختیار استرار هر دور میگه، نمیتونیم اطلاقش بگیریم. چرا؟ لأنه محفوف بما یحتمل القرینیه، و اون کلمه از توره است که یحتمل به هر دو بخوره. پس به فرض اینکه قد متیقنم بگیریم و قید و اخیر بزنیم، اون قبلی ها هم اطلاقاتشون فشل میشه. چرا؟ تکرار میکنم، عبارت مصطلح اینه، لأنه محفوف به ما یحتمل القرینیه. فعلا هازا جنبندی کنم، بقیه بذاریم برای فردا. جنبندی این شد که از روایات بعضی استفاده میشه فقط خفیل، بعضی جورب. تا اینجا چیزی که عام باشه، کل ما یستر القدم باللبس رو شامل بشود نداشتیم. تا ببینیم مشهور از کجا این قیدو گرفتن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.